سخنران امشب جلسه تهران ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، آقای داگ با هوشیاری 18 سال از کشور آمریکا می باشد. از ایشون دعوت می کنیم سخنرانیشون رو شروع کنند. موضوع جلسه امشب هدف اصلی هست و مترجم هم آقای پویان. جلسه خدمت شما.
سلام دوستان، من پویان هستم، یه الکلی. خیلی ازتون تشکر میکنم که اجازه این خدمت رو به من دادیم. مستر داگلاس، پلیز unmute yourself.
Thank you.
I like to welcome you on behalf of everyone at Tehran AA. We're very grateful to have you here today. With that, the floor is all yours.
Thank you, Pouyan. And hello, Tehran. My name is Douglas, and I'm an alcoholic. And I'm very happy to be here.
Salam, Tehran. من داگلاس هستم، یه الکلی، و خیلی خیلی خوشحالم که امروز با شما.
My sobriety date is July 8th of 2003, and that isn't my first sobriety date, but that's the one that has stuck.
تاریخ هوشیاری من 4 جولای 2003 هستش و این اولین یا تنها ترین تاریخ هوشیاری من نیست، ولی این تاریخیه که با من موند.
Often we're asked to speak in the tradition of what it was like, what happened, and what it's like now, and I'd like to try to stay with that format.
بیشتر موقع سنت اینه که ما در مورد این صحبت کنیم که همه چیز به چه شکل بود، چه اتفاقی افتاد، و الان به چه شکلی هستش. و من ترجیح میدم که با همین روش ادامه بدم.
When I first became aware of alcohol, I lived in São Paulo, Brazil, with my family, who was there after my father's job with Ford Motor Company, and my parents had cocktail parties.
اولین باری که من با الکل آشنا شدم در سان پابلو برزیل بودم و موقعی بود که برای اولین بار با الکل آشنا شدم و پدر من برای Did you say Ford Motor Company?
Yes.
پدر من برای کمپانی فورد در اون موقع کار میکرد.
We were a Catholic family, conservative in politics, and living abroad in a way that was privileged.
ما یه خانواده کاتولیک مسیحی بودیم و از نظر سیاسی محافظه کار، و ضمناً امتیاز اینو داشتیم و موقعیت اینو داشتیم که در خارج از کشور زندگی بکنیم.
As a child, I always felt anxious. Maybe because we moved, or it was just my temperament. I couldn't fit into groups. I was comfortable with one friend at a time.
به عنوان یه بچه که من موقعی که بچه بودم، بچه خیلی عصبی بودم. و داگلاس، I told you, man, I have short memory. So give me just a few words at a time. I don't want to miss any of your words.
I've got you. Okay,
thank
so
you.
When I was a small child, I was anxious.
وقتی که بچه بودم، بچه خیلی عصبی بودم.
I felt comfortable having one good friend, and I was afraid of groups of friends.
من خیلی راحت بودم که فقط یه دوست داشته باشم و زیاد راحت نبودم اگه بخواستم با گروهی از آدما و بچه‌ها دوست باشم، توی گروهی باشم.
The first substance I purchased at 9 years old was tobacco. I bought a pack of Marlboros.
اولین ماده که من استفاده کردم تو 9 سالگیم بود و یه بسته سیگار ماربرو.
At 12 years old, we were living in the state of Michigan in America.
وقتی که 12 سالم بود، در ایالت میشیگان در آمریکا زندگی می‌کردم.
I smoked my first joint at 12.
و در 12 سالگی اولین سیگاریمو کشیدم.
I stole money from my mother's purse and bought a bag of marijuana and smoked every day thereafter.
و من از کیف مادرم پول برداشتم، به کیفش دستبرد زدم و با اون پول علف خریدم و دیگه از اون روز به بعد این کارو شروع کردم.
I loved the way I felt when I was high.
عاشق این بودم که نشه باشم و با علف های باشم.
I drank my first drink and threw up.
من اولین مشروبم خوردم و حالم هم بد شد و بالا آوردم.
It was massive and I drank the whole thing at once.
این مشروبی که خوردم خیلی زیاد بود و من همش هم یه جا سر کشیدم.
I had to practice drinking so as to not get sick.
من باید تمرین اینو میکردم که وقتی مشروب میخورم دیگه مریض نشم.
At 13 and 14 years old, I had to steal the alcohol.
در سن 13 و 14 که بودم باید بیشتر الکل رو میدزدیدم برای خوردن.
My friends became concerned and confronted me about my drinking and smoking pot.
دوستایی که داشتم متوجه این کارهای من شدن و با من در واقع رو در رو شدن و به هم گفتن که ما یکم نگران تیم خاطر مشروب خوردن و علف کشیدنت.
I told them I didn't care.
من بهشون گفتم که اصلا برام مهم نیست.
I then became bullied at school and was
و بعد شدم یه بچه خیلی مردم آزار تو مدرسه که همه رو اذیت می‌کردم.
I became depressed and more isolated within myself.
و این باعث شد که خیلی افسرده شدم و این باعث تنهایی من شد.
I would leave the house at night, stealing the car, and look for companionship with older men.
شبا که هولوش ساعت 9 شب و اینا که میشد، ماشین خونه رو، ماشین بابامو در واقع میدزدیدم و از خونه میرفتم و بیشتر دنبال دوستایی میگشتم که از من سنشون بیشتر بود.
This was in high school where I was still a student.
و این در دوره دبیرستان بود، موقعی که من هنوز یه دانش آموز بودم.
I had my first DUI as a freshman in college.
من اولین رانندگی در حال مستی رو اوایل زمانی که تازه وارد کالج شده بودم گرفتم.
I deserved it.
و حقم بود.
As a response to my first arrest, I went to Europe.
و برای اینکه جبران کنم اولین دستگیری که برای من پیش اومد، اولین باری که دستگیر شدم، میخواستم در واقع اینو جبران کنم که حالم خوب بشه، مسافرت کردم به اروپا.
Asking a woman if I could stay on a hash farm in Morocco, I realized I was very far away from home.
و از یه خانومی در یه مزرعه کشت حشیش تو مراکش خواستم که اگه میشه اونجا بمونم و اونجا بود که من فهمیدم فکر کنم از خونه خیلی خیلی دیگه دور شدم.
I became afraid and returned to California.
من یکم احساس ترس به هم دست داد و این باعث شد که دیگه برگردم به کالیفرنیا.
My parents were vacationing in Palm Springs and I drove to meet them.
مادر و پدرم اون موقع در پالم اسپرینگ تو کالیفرنیا در حال سپری کردن تعطیلات بودن و منم به اون طرف رانندگی کردم که بتونم ببینمشون.
I saw them in pearls and conservative golf attire and ran away to Northern California.
من اونا رو توی لباسه سفید دیدم و لباسه گلف پوشیده بودن و خیلی حالت محافظه‌کارانه داشتن و این باعث شد که من از جنوب کالیفرنیا که پام اسپرینگ توشه فرار کنم برم به سمت شمال کالیفرنیا.
I followed friends who accepted the party lifestyle and wound up getting my first job and flat in San Francisco.
من دوستایی رو شروع کردم پیدا کردن که اهل حال بودن و میخواستن پارتی کنن و اولین شغلی هم که پیدا کردم تو شهر سان فرانسیسکو بود.
At 19, I was allowed in the clubs and I lived in the Haight-Ashbury district as though I were a hippie.
در 19 سالگی من اجازه گرفتم که وارد کلاب بشم و دارن اشاره میکنن به یه خیابونی توی سان فرانسیسکو به اسم هیت اند اشبری. اینجا یه تقاطعی توی سان فرانسیسکو که همه کسایی که علف میکشن و خلافکارن اونجا هستن همیشه.
Again, my alcoholism and drug addiction took over.
و اینجا بود که دوباره مشروب خوری و خلافکاری من کنترل زندگیمو به دست گرفت.
I say that now, but then it just, I didn't know that was, that's what was happening.
من اینو الان میتونم بهتون اینجوری بهتون بگم، ولی اون موقع که این اتفاقات بهش میافتاد من اصلا هیچ نمیفهمیدم که چه اتفاقی داره برام میافته.
It was the beginning of the AIDS epidemic.
اون زمانی بود که تازه AIDS توی آمریکا داشت به صورت یه پندمیک در می اومد.
I again panicked and went home to my family.
من دوباره این باعث شد که بترسم و برم به سمت خانواده خودم.
I entered college and tried to make a repair of my education.
زمانی بود که من دوباره برگشتم به دانشگاه و تصمیم داشتم که همه چیز رو درست بکنم و به درس خوندنم برگردم.
Many friends began to die.
خیلی از دوستایی که داشتم اینا مردنشون شروع شد از دوستایی که داشتم.
My father had a brain tumor and died in my hands.
و در اون زمان بود که پدرم هم یه تومور مغزی داشت و در حالی که تو دستای من بودش از دنیا رفت.
In response to grief, I entered a yoga ashram.
و برای دوباره اینکه حالم خوب بشه و این غم رو بتونم فراموش کنم وارد ورزش یوگا شدم.
The spiritual solution came to me at that time, though I didn't understand it.
راه حل روحانی اون موقع بود که برای اولین بار توی زندگی من اومد، واسه اولین بار اینو شنیدم، ولی درک خوبی ازش نداشتم.
Of course, I met somebody in the mountains who was growing marijuana, and they became my best friend.
و در اون زمان بود که با یه آدمی آشنا شدم که این توی کوها علف می‌کاشت و این باعث شد که این بهترین دوست من بشه.
I moved and became a cowboy on their ranch.
و من در واقع با این دوستم پیش اون رفتم برای زندگی کردن و تبدیل به یه کابوی شدم که توی مزرعه‌ای که علف می‌کاشتن من زندگی بکنم.
And as will happen with environments of lower companions and drug addiction, it all went to shit.
و می‌دونین وقتی که شما یه همدمی داشته باشین که خلافکار باشه و اونم مشروب خور یا علفی باشه، همه چی شروع می‌کنه از بین رفتن.
I had moved back to the city where my drinking and drug use increased and led to a second DUI.
و من دوباره برگشتم به شهر و اونجا بود که مشروب خوردنم و علف کشیدن رو ادامه دادم و اینا همه باعث شد که من رانندگی در حال مستی رو برای بار دوم بگیرم.
I started to suspect that maybe my drinking wasn't just partying and casual fun.
این زمانی بود که من دیگه یکم شک کردم که مشروب خوردن من فقط برای تفریح نیستش، این انگار یه چیزی بیشتر از تفریحه.
And then another escape plan, I entered rehab by my family who had moved to Indiana.
و برای باز از این که از این شرایط فرار کنم وارد مرکز بازپروری شدم با کمک خانواده‌ام که اون موقع به ایالت ایندیانا نقل مکان کرده بودم.
I had 3 years of attending meetings and listening without getting a sponsor or working the steps.
در اون زمان من حدوداً 3 سال بود که به جلسات می رفتم بدون اینکه راهنمایی داشته باشم و قدم ها رو کار بکنم.
At the end of those 3 years, a friend said, "You're the least alcoholic person I know."
در پایان اون 3 سال بود که یکی از دوستان بهم گفت تو خیلی شبیه انگار الکلی ها نیستی، خیلی الکلی، خیلی درجه پایینی هستی.
I drank a glass of wine at dinner.
من معمولا یه گیلاس شراب موقع شام می‌خوردم.
It led to a 3 year run that brought me to my knees.
اوکی، یه گیلاس شراب برای شام یه بار خوردم و این باعث شد که من دوباره 3 سال این گرفتاریم ادامه پیدا بکنه که منو دیگه به زانوام در آورد این دفعه.
And this is what happened. I woke up on a Monday morning and asked my office for help.
و اتفاقی که افتاد این بود که من روز دوشنبه صبح از خواب بیدار شدم و از جایی که از محل کارم ازشون خواستم که به من کمک بکنم.
I was not willing to ignore the problem another day.
من دیگه نمیخواستم این مشکلی که داشتم و با نادونی پشت سر بگذارم و بیخیالش بشم.
I couldn't stop drinking and drugging and I didn't know how to help myself.
من نمیتونستم دیگه مشروب خوردن و مواد مصرف کردن و متوقف بکنم و همزمانم نمیتونستم هیچ کاری در مقابل این انجام بدم برای درست کردنش.
I was directed to detox for 4 days at the hospital.
من اونجا بود که به من راهنمایی کردن که باید بری برای اینکه بدن خودتو تمیز کنی در بیمارستان.
Upon discharge, I was in my car that reflected an alcoholic life.
موقعی که من از بیمارستان مرخص شدم و رفتم سوار ماشینم شدم، چیزی که تو ماشینم دیدم این بود که این ماشین من شبیه ماشین یه آدمی که الکلیه بود و زندگی یه آدم الکلی رو به هم نشون میداد.
No air conditioning. And I had was stuck on the freeway in the heat.
ماشین سیستم تهویه هواش کار نمی کرد و منم توی اتوبان گیر کرده بودم توی هوای خیلی خیلی گرم.
The third miracle happened where I chose to look at a meeting schedule rather than going to the bar to settle my nerves. And I chose the meeting.
سومین معجزه اتفاق افتاد و این بود که من شروع کردم به زمان جلسات نگاه کردن که یه جلسه پیدا بکنم به جای اینکه بخوام برم دوباره توی باری و مست بکنم.
The first miracle was that I asked for help.
اولین معجزه این بود که من کمک خواستم.
The second miracle was in detox. The mental obsession to drink was lifted from me.
دومین معجزه موقعی بود که من رفته بودم بیمارستان برای تمیز کردن خودم از مواد و اون ویار مشروب خوردن انگار از وجود من رفت.
The choice to go to a meeting cemented my commitment to try AA.
این که من انتخاب کردم که به یه جلسه برم باعث شد که تصمیممو خیلی محکم بکنه که به این برنامه ادامه بدم.
I raised my hand and said, I'm a newcomer and I need a sponsor.
تو جلسه دستمو بردم بالا، گفتم من یه تازه واردم و به یه راهنما احتیاج دارم.
My first sponsor was someone I had never met.
اولین راهنمام کسی بود که من اصلا تا قبل از اون این آدمو ندیده بودم.
He gave me a meeting schedule where he and his sponsees met 3 times a week.
اون به من یه برنامه و زمانبندی جلساتی داد، یه لیستی به من داد از جلساتی که خودش میرفت به اضافه تمام رهجوهاش. سه بار در هفته.
They got together on Friday nights to watch a movie.
اونا همه با هم جمع می‌شدن جمعه شبا که بشینن با هم فیلم تماشا کنن.
I wanted to believe that I could stay with the group and do it like they were doing it.
من واقعا دوست داشتم باور کنم که منم میتونم با این گروه بچه‌ها بمونم و اون کاری که اینا میکنن انجام بدم که حالم بهتر بشه.
In 2 months' time, I started thinking again.
دو ماه که گذشته بود از این داستان، من دوباره شروع کردم به فکر کردن.
I began to question what was meant by a higher power in Alcoholics Anonymous.
از خودم پرسیدم که این معنی نیروی برتر که توی انجمن الکلیا میگن چی هست.
That sponsor berated me in front of the group of sponsees.
What do you mean by berated?
Yelled at me.
این راهنما جلوی تمام این گروه بچه‌های که همشون رهجوهاش بودن جلوی همه اونا سر من داد زد.
Yelling, don't you find any hope in AA?
داد زد و گفت تو هیچ امیدی توی AA واقعا پیدا نکردی تا الان؟
I told him to fuck off and I left.
منم بهش گفتم برو گم شو بابا و گذاشتم و رفتم.
I had 2 months sober and heard the third tradition.
من 2 ماه بود که هوشیاریمو پیدا کرده بودم و این موقع زمانی بود که من سومین سنت رو شنیدم.
The only requirement for membership is the desire to stop drinking.
تنها چیزی که برای AA لازمه، تنها دلیلی که شما لازمه داشته باشین که وارد AA بشین اینه که یه علاقه داشته باشین که مشروب خوردن رو متوقف کنین.
I had that desire.
و من این علاقه رو داشتم.
I kept going to meetings and the depression of early recovery started to lift.
من به جلسات رفتن ادامه دادم و اولین اتفاق خوبی که برام افتاد این بود که افسردگی شروع شد کم کم از وجود من رفتن.
I found a new sponsor and worked all 12 steps.
این دفعه یه راهنمای جدید پیدا کردم و تمام 12 قدم رو کار کردم.
I had no idea what I was doing.
و اصلا هم نمیدونستم که دارم چی کار میکنم.
But the result of working the steps shifted my perspective and I had some relief.
ولی نتیجه کار کردن این 12 قدم این بود که این مشکلاتی که داشتم انگار از وجود من رفت و من یه مقدار احساس بهبودی کردم.
It changed the way I heard people share in a meeting.
اتفاقی که افتاد این بود که دیگه من مدل حتی گوش دادنم به آدم‌ها عوض شد وقتی که توی جلسات صحبت می‌کردم.
I began to connect the reading of the big book and the steps to people share.
من شروع کردم به این که وقتی که مرد بچه ها آدم ها توی جلسات مشارکت می کردن اینا رو بتونم به قدم ها و سنت ها بتونم اینا رو به هم مربوط کنم.
I left that sponsor and found a mature man to carry me through the steps again.
من اون راهنمایی هم که باز پیدا کرده بودم و ول کردم و این دفعه یه مردی که مرد جا افتاده بود با تجربه بود این رو پیدا کردم و شروع کردم این دفعه با این کار کردن 12 قدم.
The goal of the steps in my understanding is to discover within ourselves a conscious contact with God.
من فکر میکنم هدف انجام 12 قدم اینه که ما یه رابطه خوبی بتونیم بین خودمون و خدای خودمون پیدا بکنیم.
And having had that spiritual awakening, we're to carry the message of recovery to the next alcoholic.
و این بیداری روحانی رو پیدا بکنیم که بتونیم پیغام انجمن الکلیا رو با خودمون همراه داشته باشیم و به یه الکلی دیگه اینو بتونیم منتقل بکنیم.
The difficulty for me in God being the solution was the deep resentment and injury I felt.
سختی که برای من این کار داشتش این بود که من ته دلم یه ناراحتی و یه رنجشی داشتم از تمام این شرایطی که داشتم برام پیش اومده بود.
I had always looked outside of myself for authorities on such matters.
من همیشه دنبال یه راه حلی بودم خارج از وجود خودم، بیرون از وجود خودم برای حل مشکلاتم.
At 3 years sober, I began to hear that the unsuspected inner resource was found within me, so I began to look.
وقتی که 3 سال هوشیاری داشتم تازه فهمیدم که اون نیرویی که ممکنه وجود داشته باشه که من دنبالشم این شاید در درون من باشه و شروع کردم دنبالش گشتم.
I would make prayers that were simple and started with, well, the first prayer was fuck you. That was my first prayer.
من با یه دعاهای خیلی خیلی ساده شروع کردم این برنامه رو و اولین دعایی هم که کردم با اینکه خیلی ساده بود این بود که من چجوری میتونم ترجمه کنم، اولین دعاشون این بوده که fuck you.
Yeah, enough. Then the second prayer was, you have to crack me open with a sledgehammer. I am not going to hear a gentle whisper.
دعای دوم هم این بود که خدایا تو باید منو با یه قلم و چکش مغز منو باز کنی و به من حرفتو بزنی. من با زمزمه های خیلی کوچیک حرفتو رو نمیتونم بشنوم.
My prayer stayed in that trajectory until one morning when I was feeling very grateful and I said thank you instead.
دعاهای من همینطوری ادامه پیدا کرد تا یه روز صبح انگار همه چی عوض شد برام و مدل دعا کردنم هم عوض شد.
Today at 18 years sober, I have a half hour meditation practice in the morning.
امروز بعد از اینکه 18 ساله که من هوشیاری پیدا کردم، هر روز صبحمو با نیم ساعت مدیتیشن شروع میکنم.
The hair on the back of my neck and arm stands up every time.
موهای پشت گردنم هر روز که این کارو انجام میدم سیخ میشه.
there's a, such a sweet and loving experience of a higher power that's personal to me.
یه تجربه خیلی شیرین و خیلی دوست داشتنی از نیروی برتر رو من هر روز میتونم اینجوری تجربه کنم.
As I stay sober and continue to do some of the very fundamental things.
همینجوری که هوشیاریمو دارم و ادامه داره پیدا میکنه یه سری قواعد و چیزهای خیلی مهم رو شروع میکنم فهمیدن.
Such as going to meetings.
مثل این که باید به جلسات برم.
Sponsoring people.
راهنمای الکلی های دیگه باشم.
And being of service to the meeting.
و همیشه در خدمت باشم برای جلسات.
That anxiety that was always with me has begun to fade away.
اون نگرانی و تشویشی که من همیشه با خودم داشتم شروع کرد از بین رفتن با انجام این کارها.
And instead, a sense of happiness, joy, and freedom has arrived.
به جای این حال بدی که داشتم یه احساس شادی و آزادی برام پیش اومد.
It is reliable and consistent.
یه چیزیه که روش میتونم حساب بکنم و دائما وجود داره توی زندگی.
When I came to AA, I thought that I was sentenced and would have to sit on my hands and wait until the end of life.
من موقعی که وارد انجمن الکلی‌ها شدم فکر می‌کردم محکوم شدم و حالا باید وایسم تا ببینم آخر زندگیم بالاخره به کجا میرسه.
What I discovered was I didn't know how to live without alcohol and drugs.
ولی چیزی که فهمیدم این بود که مشکل من این بود که من نمیدونستم چجوری زندگی کنم بدون الکل و مواد.
I didn't know how to build a life that was worth living.
بلد نبودم که چجوری زندگی درست بکنم که اصلا ارزش زنده بودن رو داشته باشه.
AA gave me a primary purpose.
AA به من یه دلیل خیلی محکمی داد.
And that is to stay sober and help another alcoholic.
که من باید هوشیار باشم و به یه الکلی دیگه کمک بکنم.
Maybe 10 years into my sobriety, I realized I hated my job.
شاید هلوهوش 10 سال که هوشیاری داشتم شروع کردم به فهمیدن اینکه من اصلا شغلم رو دوست ندارم.
I had been reacting and looking for open doors all my life that I never thought of building a life.
من تمام زندگیمو یه جوری هی رفتارهایی میکردم که انگار میخوام یه دری رو باز کنم که وقتی اون در باز بشه تازه زندگیمو میتونم درست بکنم.
I now think of AA as the beginning of my day and then I feel strengthened to build a life in the world.
من در حال حاضر به جوش کاری که میکنم اینه که اول به AA فکر میکنم و بعد فکر میکنم با کمک AA میتونم تازه وارد دنیا بشم و یه زندگی درست بکنم.
Because I truly believe carrying this message into all my affairs.
به خاطر اینکه من فکر میکنم این که بتونم این پیغام این برنامه رو توی همه کارهایی که دارم انجام میدم با خودم ببرم.
I decided to go to graduate school and train myself in the field of psychology.
و من تصمیم گرفتم که دوباره به مدرسه دانشگاه برگردم و یه دوره‌ای رو در مورد روانشناسی بخونم و درسمو تو اون رشته ادامه بدم.
The transition took many years, but I built a practice that I own.
این تغییر چندین سال طول کشید که اتفاق بیفته که از یه رشته‌ای وارد یه رشته دیگه بشم، ولی میخوام بهتون بگم که من موفق شدم و تونستم خودم رو تو این کار جا بندازم.
I have work that is fulfilling and meaningful.
من الان یه کاری دارم که برام این کار خیلی معنی داره و خیلی ارزشمنده برام.
I write and I've written two plays and a film.
من نویسندگی انجام میدم و برای دو تا فیلمم این کار رو انجام دادم.
I continue to develop self-discipline, which is what I believe AA teaches us.
من همینطور ادامه دادم به کنترل کردن رفتار خودم و این چیزیه که این برنامه انجمن الکلی‌ها به ما یاد میده.
The application of self-discipline is to attend meetings.
دلیل این self-discipline کنترل کردن رفتارم اینه که من بتونم به جلسات بیام.
Meditation, working out, work.
Meditation انجام بدم، ورزش انجام بدم و ضمناً کار خودم بتونم بکنم.
And the belief that our dreams are attainable because we have a way to organize ourselves to constructive action.
و با به باور این آدم برسه که اون رویاهایی که داره میتونه اتفاق بیفته اگه اعمال درستی رو انجام بده.
There's not a day that goes by where I think being sober in AA has been an how do you say, like not worth it. Every day it's a great opportunity to develop a life I want to be in.
یه روز نیستش که الان حتی بگذره تو زندگی من و من پیش خودم فکر کنم که اومدن به AA یه کار اشتباهی بوده و اینکه من میتونم با کمک این زندگی خودم رو دوباره رو به راه کنم و همه چی رو درست کنم.
So when tempted to watch Netflix and eat ice cream and pizza, I know that I could work on my film.
وقتی که من وسوسه میشم که بشینم نتفلیکس تماشا کنم، بستنی بخورم یا پیتزا بخورم، میتونم یکم خودم رو کنترل کنم و به جای اون به نوشتن و کارهایی که روی فیلمم انجام میدم ادامه بدم.
Netflix wins more often than the discipline of writing on my film.
متاسفانه نتفلیکس بیشتر موقع‌ها میتونه پیروز بشه و من بیشتر این نتفلیکس میرم تماشا میکنم تا بشینم کار خودم رو روی فیلم ها انجام بدم.
But I now know that I lack self-discipline because I'm a human and am imperfect.
ولی من الان میدونم که من یکی از گرفتاریایی که دارم اینه که کنترل شخصیم یه مقدار کمه، ولی ضمناً اینم میدونم که من یه آدم هستم و آدم کاملی نیستم.
I now continue to develop the willingness to risk more and more rather than less.
و من الان یه چیزی که بیشتر و بیشتر دارم تمرین میکنم اینه که ریسک‌های بیشتری انجام بدم تا اینکه ریسک نکنم تو زندگی.
The reason that happened was because I know how to be honest.
دلیلی هم که این اتفاق افتاده اینه که من تازه یاد گرفتم که چجوری باید صادق باشم.
I ask for support and help every day.
من هر روز میپرسم برای کمک و راهنمایی.
Because I've learned that asking for help is the strength.
برای اینکه من فهمیدم که اینکه شما کمک بخواین نشونه قدرتتونه.
The type of help I need is objective feedback.
مدلی که من کمک میخوام اینه که یکی رو کارهایی که من میکنم یه نظری به من بده.
And I have trusted friends and a sponsor in AA who give me that.
و من اینم یاد گرفتم که میتونم به دوستام و راهنمام که اینا کسایی که توی انجمن دارم به اینا اعتماد کنم برای نظری که به من میدن.
I don't believe ambition and Alcoholics Anonymous are incongruent or incompatible.
من نظرم اینه که اینکه کسی دنبال موقعیت خوبی باشه توی انجمن الکلیا یا دنبال موقعیت خوبی تو زندگیش باشه هیچ مشکلی توی این انجمن نداره.
Provided we put our primary purpose first.
ولی اینو باید بهتون بگم که ما اولین دلیلی که داریم، اولین هدفی که داریم،
Every morning when I pray and meditate and go to AA, I'm putting my primary purpose first.
و من هر روز صبح موقعی که به جلسات میرم و مدیتیشن انجام میدم اون هدف اصلی رو که هوشیار بودنه اونو اول میذارم.
Then I go to the world and
بعد از اینکه این کارو کردم من تازه وارد دنیا میشم و سر کارم میرم.
So many of the deep injuries and resentments have faded away.
خیلی از ناراحتیایی که در اعماق وجودم بوده و خیلی از رنجشایی که داشتم به این شکل از بین رفتن.
I now can perceive my resentments as they're active and understand how to deal with them.
و من کاری هم که الان میکنم اینه که این رنجشایی که دارم و میفهمم که اینا وجود دارن ولی زمنان میدونم که چجوری باید با اینا کنار بیام.
One of the great gifts of Alcoholics Anonymous was the confrontation of fear.
یکی از بزرگترین هدایای انجمن الکلیا این بوده که من چجوری در مقابل ترسام وایسم.
On the receiving end of rejection and bullying and religious exclusion, I was deeply steeped in shame.
وقتی که با من برخوردای بدی میشه، وقتی که از نظر دینی یکی به من یه چیزی میگه که خیلی حالت دینی داره و شاید منو ناراحت بکنه، میدونم که چجوری با این برخورد بکنم.
I travel and attend AA meetings in many countries, which has expanded my range and made me comfortable today in the world at large.
من سفرهای زیادی کردم و به جلسات AA در جاهای مختلف دنیا رفتم و این به من بزرگی و گستردگی این برنامه رو نشون میده.
Moving from the self-centered fear and isolation of an alcoholic life.
اینکه از یه جایی که من یه آدم خیلی تنها و منزوی بودم، آدم خیلی خودمحوری بودم، به یه نقطه‌ای که الان هستم.
And to be able to travel anywhere in the world and look another person in the eyes without fear or shame is the freedom that came from joining AA.
و اینکه من بتونم به جاهای مختلفی تو دنیا سفر بکنم، تو چشمای آدمای دیگه نگاه بکنم و باهاشون حرف بزنم، یکی از آزادیایی که این برنامه به من داده.
For those who may be struggling with the obsession to continue to drink, maybe the first prayer is to have that obsession removed.
برای کسایی که هنوز شاید وسوسه مشروب خوردن رو داشته باشن و این VR هنوز باهشون باشه، شاید اولین دعایی که ما میکنیم دعایی باشه که بتونه بهشون کمک بکنه که از شر این وسوسه راحت بشن.
I feel very grateful that I stayed focused on first remaining sober.
من خیلی احساس شکرگزاری دارم که تونستم این هوشیاریمو از اون موقعی که شروع کردم تا الان نگه دارم.
And then in developing my understanding of how to apply the 12 steps to other areas in my life.
و اینکه فهمیدم تونستم سعی کردم که 12 قدم رو تو زندگیم به اجرا در بیارم.
All of it needed recovery.
تمام این کاری که کردم احتیاج داشته به بهبودی.
Today I have a clear conscience.
امروز من یه وجدان خیلی تمیزی دارم.
And that's the channel through which the 12 steps have enabled me to experience a conscious contact.
و این در واقع کانالی راهیه که این 12 قدم به من کمک کرده که بتونم یه همچین رابطه رو توی زندگیم برقرار بکنم.
And when I do make mistakes, I clean them up right away.
و الان زمانی که یه اشتباهی انجام بدم، کاری که میکنم اینه که خیلی به سرعت اشتباهمو جبران بکنم.
It took a long time to be able to see my character defects and my resentments. But now
زمان خیلی زیادی برد که من بتونم این چیزها رو بفهمم و اراده شخصیتی خودم هم متوجه بشم.
I truly do believe that I'm 18 years sober because I haven't forgotten my primary purpose.
واقعا به این باور دارم که من 18 ساله هوشیارم و دلیلش اینه که من هدف اصلیم رو تا الان فراموش نکردم.
The hope I have for anyone is if they stay close to the AA program, the rest of their life will transform over time.
امیدی که من دارم برای همه آدما توی این برنامه اینه که فقط با برنامه بمونن و اجازه بدن که این برنامه زندگیشون از جایی که هست به یه جای بهتر انتقال بده.
It was no sacrifice to get sober. It was a privilege.
این که من هوشیار شدم چشمم روی چیزای خیلی خاصی نبستم. این اتفاقا خیلی امتیاز بزرگی بوده که من وارد این برنامه شدم.
One day crying in the car before I got sober, I found myself yelling out loud, I want to live.
یه روز قبل از اینکه من هوشیاریمو به دست بیارم توی ماشینم نشسته بودم و گریه می‌کردم و داد می‌زدم که من می‌خوام زندگی بکنم.
When I got into sobriety, I believe that's where my life began to move in the direction of life.
و وقتی که وارد این هوشیاری شدم، جایی که من باورم اینه که زندگیم تازه شروع کرد به سمتی رفتن که سمت زندگی بود.
And love seems to be the glue that holds it all together.
به نظرم عشق چیزیه که مثل یه چسب کار میکنه که همه چیز با هم همینطوری بمونه و همه چیز با هم نگه داره.
And it was the love of AA that helped restore me to sanity.
و عشق و مهربونی که توی انجمن الکلیا پیدا کردم چیزی بود که به من کمک کرد که آرامشم رو دوباره به دست بیارم.
And it is a great privilege to give back to what was so freely given to me.
و این امتیاز خیلی خیلی بزرگی برای من که اون چیزی که خیلی مجانی به من داده شد بتونم به بقیه هم اینو مثل یه هدیه بدم.
Thank you.
تشکر میکنم از همه. Doug, is that all your share?
Yes.
Well, I love to thank you for taking the time and being with us today. We all love you from Tehran.
How do you say goodbye in Farsi?
Khodahafez.
Khodahafez.